بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حجر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. ما میخواستیم در یک زمینه دیگری صحبت کنیم ولی مجبور شدیم که این حدیث رو توضیح بدیم تا برسیم به اون جایی که میخواهیم. بحث ما در این بود که سب جایز نیست. اهل بیت وجود نازنین پیغمبر و خود پیغمبر فرمودن ما خوشمون نمیاد دشمنان رو هم سب کنید. بعد بحثی مطرح شد که خب حالا اگر سب جایز نیست، سب دشمنان رو هم روا نمیدانند، پس بحث براءت چی میشه؟ تبری چی میشه؟ برای اینکه تبری رو توضیح بدیم که اولا واجب است، باید اتفاق بیفته، این به مقوله سب کاری نداره، مجبور شدیم که توضیح بدیم جایگاه تبری در دین کجاست. حدیثی رو هم از ساحت امام باقر و شبیهش را از ساحت امام صادق که فرمودن دینی رو که خدا نسبت به آن راضی است و باید به آن تدین پیدا کرد 9 رکن داره. ارکان مختلفش رو شمردیم، دیروز هم راجع به ورع صحبت کردیم، همون مقوله‌ای که در جامعه ما یافت می نشود. امروز راجع به جزء دیگری از اون دینی که خدا بدان راضی است، 1 و امام ما و پیامبر ما نسبت به آن دین تدین دارد، اجزایشو برشمردیم، حالا آخریش ببینیم چیست. توحید بود با علامت خاص خودش، رسالت پیغمبر بود با علامت خاص خودش، اقرار به اونچه که پیغمبر آورده است از ناحیه خداست، قرآن کریم، و بعد تولی و بعد تبری، آنگاه تسلیم، ورع، و امروز که بخوایم صحبت کنیم، البته یکی رو هم جا انداختیم، همه آقایون بلدیم خودتو عمل نمی کنیم، و اون بحث تواضعه. تواضع از ارکان دینه، تواضع کردن از ارکان دینه. تواضع نسبت به خدا یعنی اطاعت خدا رو کردن و عبادت خدا رو کردن، کاری که شیطان نکرد. وقتی بهش گفتن سجده کن سر زد، ابا بچی شد، بله، وستک بر تکبر کرد. پس تواضع در مقابل خدا به این معنا نیست که دست رو سینه بذاری قربونتون برم فداتون بشم. تواضع در مقابل خدا یعنی چیکار کردن؟ بندگی کردن، اطاعت خدا کردن، کاری که شیطان نکرد. و در مقابل خلق خدا تواضع کردن یعنی چی؟ خود رو نسبت به اونها کوچکتر شمردن. این یک کار عملیاتی است، باید انجام بدیم. و وقت میگن علائمش چیه؟ آدم متواضع کیه؟ آدم متواضع اینه که اول سلام میکنه، مدذر نمیشه بهش سلام کنه. حالا هر کی هست، آیت الله العظماست، اول شخصیت بازاره، یا سرداره، یا امیره، هر کی که هست در هر موقعیتی که هست سلام میکنه. در مجلس که وارد میشه همون دم در میشینه، دنبال نیست که بفرمید بالا جلسه. اینا علائم آدم تواضعه، متواضعه. حالا چون اینو خیلی بلدید دیگه راجبش خیلی توضیح نمیدیم. خب شما همه چیز رو الحمدلله بلدید، یعنی اگه بلد نباشید که بابا خسرت دنیا و الاخره، 40 سال پای منبرا بودید که. پس بلد بودن و بلدید، دانشش رو دارید، عملش رو ندارید. اون دومیش مهمه. هممون مگه ما نمیدونیم دروغ بده؟ کیه که ندونه دروغ بده؟ همین شما بزرگواران الان اگر ازتون بخوان که راجب دروغ یک سمینار بدید، لااقل 10 دقیقه راجب دروغ صحبت میکنه. بدون مطالعه 10 دقیقه راجب دروغ صحبت میکنه. ولی خود جامعه مبتلا به دروغه. یعنی دانشه وجود داره، عمل و کنش وجود نداره. دلیلش هم میدونید دیگه چیه که چرا ما علمشو داریم ولی عملشو انجام نمیدیم. دلیلش چیه؟ چون باور نداریم. چون باور نداریم. مشکل همینه، ایمانه. همه یه بحث در ایمانه. شما میدانید که میدید دکتر، دکتر بگه آقا این دوا رو بخورید خوب میشی، و باور داری که خوب میشی، خوب میخوری. اما وقتی مثلا فرض کنید مقوله های علمی دینی گفته میشود، خب خوب خوشاینده، با فطرت آدم سازگاره، لکن نهو بر این که به باور نمیگراید. این مشکل ماست. حالا بگذر آخرین مقوله، پس تواضع رو هم گفتیم. آیان هم الحمدلله رب العالمین اهل تواضع هستند. اصلا و ابدا اینجور نیست که بخواهن جواب سلام کسی رو بدن مثل رسول گرامی، بلکه پیش دستی میکنن و چیکار میکنن؟ مثل رسول گرامی اول سلام میکنن و برشون هم فرقی نمیکنه کوچک باشد یا بزرگ باشه. پیغمبر این تنها واجبی بود که انجام نمیداد، چون مستحبش انجام میداد. جواب سلام واجبه ولی همیشه مستحبش انجام میداد. حالا پیغمبر ما چون بزرگوار بود این رو هم رعایت میکرد. شما یه وقتی مثلا خارج نزنید که بگید آقا ما اول سلام میکنیم بعد خب به خانوما سلام میکنیم. پیغمبر به زنان جوان خیلی راحت سلام نمی کرد که اون رابطه حواسش جمع پیغمبر ما. این بی حرمتی به بانوان محترم نیست، این جلوگیری از یه مفسده است. اگه مفسده نداشت سلام میکرد. توجه فرمودید؟ اون نگفت ما هر چه خانم تو خیابون سلام میکنه میگه فردا. چرا؟ چون علامت تواضعه. چرا به اون پیرمرده سلام نمیکنه؟ این حواست باشه. و آخرین رکن از دین انتظار و قائمنا. امام باقر و امام صادق می‌فرمایند رکن دین انتظار امام زمانه. در این که تفسیر انتظار چیه، منتظر به که میگوین، اینو منتظر باشید تا بحثش برسه. من فقط اجمالی رو بیان میکنم و یک گلایه امام زمان رو، و اون گلایه رو هم به یک لحن شدید بیان میکنم. از ناحیه مقدسه وجود نازنین امام معصر علیه السلام توقیع صادر شد به شرف جناب محمد ابن علی ابن هلال کرخی. برای ایشان توقیع صادر شد و امام با این شخصیت درد و دل کردند. فرمودن یا محمد ابن علی قد آزانا، آقای محمد علی ما را اذیت می کنند. کیا؟ قد آزانا جهلاء و شیعه و همقاء و هم، نادانهای شیعه ما را اذیت می کنن. نکنه نادان شیعه باشم که اماممو دارم اذیت میکنم. بعد میفرماید نادانهای شیعه کیا هستن؟ من دینه جناح البعوزه ارجه من، کسان که بال پشه از دینداری اونا ارزشش بیشتره. فاتحه. این مال بهایی ها نیست، این مال یهودی ها نیست، این مال آدم هاییست که منتسب به اهل بیت هستن. ولی امام بهشون نمیگه مستضعف، بلکه بهشون میگه چی؟ نادان. میگه من از ناحیه نادونای شیعه اذیت میشم. اینایی که نماز میخونن، اینایی که روزه میگیرن، اینایی که تدین دارن، اما بال پشه ارزشش از دینداری اینا بیشتره. نکنه ما جز اینا باشیم. و امام زمان از ما ناراحت، ما هم این خیالمون نیست، بگیم پسر فاطمه فدات بشیم. اینا کسانی هستن که کمترین اطلاع رو از معارف دین ندارن. اینا کسانی هستن که معارف دین رو باور ندارن، جدی نمیگیرن، اصلا جدی نمیگیرن. اینا کسانی هستن که 40 سال زندگیشو یک جوره از نظر دینی نه از نظر مالی. 40 سال پیش هم که نماز میخوندن به سختی میخوندن، الان هم به سختی میخونن. هنوز عاشق نشدن، هنوز اعمال عبادی برای اینا تکلیفه، یعنی کار سخته. اینها در 40 سال 50 سالی که سن بلوغشون هست هیچ لذتی نبردن از دین، فقط یک سری اعمال رو انجام دادن که به جهنم نرن و شاید هم نرن. امام از اینا خوشش نمیاد و از اینا تعبیر به مستضعف نمی کنه، چون اگه به تعبیر مستضعف میکرد نمی گفت بگه اینا من اذیت میکنن. مستضعف دیگه بیشتر از این زشت نمیاد دیگه، بیشتر از این نمیفهمه. میگه جهلا، نادان، این میتونه بفهمه ولی نمیخواد بفهمه. نه کسانی هستن که دست اوشون رو گوش، این نمیتونی بیدار کنی، این خطرناک. اینا در دینداری مثل ماهی میبونن، سره سره هر جایی که بخوان سر میخورن. متفرقشون با ماهی در اینه، هر جا بخوان سر میخورن. اما انتظار چه مقوله ایه؟ انتظار چه مقوله ایه؟ در روایات افضل جهاد امتی انتظار الفرج، برترین جهاد امت من پیغمبر آخر انتظار فرجه. ما یه جهاد اصغر داریم که جان تو باید کف دستت بذاری بری وسط میدون وایسی، اونورم دشمن بزن میزنن، یا کشته میشی یا میکشی. تازه اسم اینو گذاشتن جهاد چی؟ اصغر. که با جونت بازی میکنی یا اسمش گذاشتن اصغر، چون در راه خداست دیگه. در راه خدا چیزی ارزش نداره. یه مرتبه جهاد داریم از این مهمتره، که رذائل اخلاقی رو از خودت دور میکنی، فضائل اخلاقی رو بهش متصف میشی، بهش میگن جهاد اکبر. تهذیب، تهذیب نفس، سلوک عملی. مرحوم علامه مجلسی، پدر بزرگوارشون محمد تقی مجلسی، فرمودن من در 40 سال کار آخوندی 2000 طلبه تربیت کردم. مرحوم مجلسی مربوط به دوره صفویه است. فرمود من در 40 سال کار آخوندیم 2000 طلبه تربیت کردم، فقه بهشون آموختم، اصول بهشون آموختم، معارف دین رو بهشون آموختم، دانش رو بهشون انتقال دادم، ولی در این 40 سال به اندازه انگشتای 2 دست افراد نیامدن سراغ من برای تهذیب نفس. دیگه الان که فاتح هست، اون که زمان صفویه بود و دوران شوکت شیعه بود و چه بود و چه بود، نیمدن چه ده تا نیمدن، حالا که دیگه خبری نیست. توجه فرمودیم، چه کار سختیه. اسم اون جهاد حسین جهاد اکبر، اما پیغمبر نه به اون جهاد و نه به اون جهاد، میگه افضل جهاد، جهاد افضل کدام است، برتر، اون که عیارش بیشتره، انتظار الفرج. پس انتظار الفرج جهاده، جهاد با پا روی پا انداختن حاصل میشه یا نمیشه؟ نه. جهاد با این که بگیم انشالله آقا میاد کارا درست میشه، این زبان مردم شیعه است، رفع تکلیف از خودش، یکی دیگه باید بیاد مشکلها رو حل کنه و من در حل مشکل اصلا قدم بر نمیدارم، اصلا به من چه مربوط، خودشون دین رو آوردن، خودشون هم ادارهش کنن، خودشون هم نجاتش بدن، ما کسی وظیفه نداریم، ما فقط یه کار خیلی کوچولوی نماز روزه بخون بریم بهشت، بقیه زحمات با خودشونه. تقریبا هم همینطور بوده ها. حالا بخوایم سر درد دل باز کنیم، یه عده بهشون برمیخوره، الان حوصله ندارم کسی بهش بر بخوره، چون در راه رضای خدا اگه بهت بر خورد من مقصرش نیستم. روز قیامت همه سوال میکنن چه بهش نگفتی، تو که میدونستی چرا نگفتی، چون من حرف شخصی با کسی ندارم الحمدلله. حالا بذاری 3-4 روزه با هم رفیق باشیم تا سال بعد خدا بزرگه، ببینیم چه خواهیم گفت. پس انتظار جهاده، با پا روی پا انداختن حاصل نمیشه. این که بگی یکی دیگه میاد درستش میکنه نیست، و اگر این تفکرت باشه دینداری درست نیست، اگر این تفکرت باشه دینداری درست، چون یکی از ارکان رو نداری. حالا آدم چجوری میتونه منتظر امام باشه؟ آیان میگن انتظار در پی 4 مقدمه حاصل میشه، باید 4 اتفاق بیفته تا بعد شما منتظر باشی. خب انتظار میدانید که اصلا معناش یعنی منتظر حادثه در آینده، وقوع حادثه در آینده باشید. انتظار یعنی وقوع حادثه ای در آینده را منتظر باشی. پس اون چی که در حال اتفاق میفته یا در گذشته اتفاق میفته نسبتش بهش انتظار وجود نداره، چیزی که در آینده است. اما چیزی که در آینده است باید چهار مقدمه اتفاق بیفته تو بتازه بشی منتظر، بعد بری سراغ تکالیفت. اول نسبت به اون چیزی که میگن یقین داشته باشی اون حادثه که قرار اتفاق بیفته چیه؟ نسبت بهش بله یقین داشته باشی. کمترین تردید داشته باشی منتظر نمیشی. یقین یعنی اعتقاد 100% داشته باشی. خب داریم یا نداریم؟ بله نداریم. الان من برات میگم. آقا به ما گفتن امام زمان میاد، ما یقین 100% داریم نداریم. چرا؟ خب روایت میگه. من حرف خودم خوشحالم از این که نزدم. من سر صراط راحت رد میشم. میگن که این حرفایی که زدی رو از کجا زدی؟ میگم از روایات و آیات. من هیچ چیز خودم نگفتم، راست بود. مولا محمد آل محمده، اگه خدای نکرده خلاف بود من اگر خلاف بود خب من حرف اونا رو زدم، ولی اونا که حرف خلاف رو میزنن که. حالا اونا اینو میگن، ما منتظر. حالا ببین چیه. ما نسبت به اون حادثه ای که در آینده اتفاق میفته تردید نداریم. حالا ببین چیه. اصلا یکی از حکمتهای غیبت همینه که این تردیده رو برطرف کنن. متاسفانه تردید رو برطرف نمی کنن، مرددین رو کنار می زارن. امام باقر علیه السلام می فرماید اینقدر غیبت طول می کشه. بعد گفت آقا چرا؟ فرمود لیتقربلو سم تقربلو تا مردم رو قربال کنن، دوباره مردم رو قربال کنن. یعنی سه بار قربال میکنن آدم رو. سابق در تهران یه نونی بود بگفتن نون سعلکه، یعنی آردش سه بار علک میکردن. حالا الان که معلوم نیست از چرخ گوش رد میکنن به علک که نمیرسه اصلا. سعلکه. امام میفرماید شیعیان رو میریزن تو علک، سه بار علکشون میکنن، سه بار. بعد در برخی از روایات بیان مبارکشون این است که اینقدر این غیبت طول می کشد که عده زیادی از معتقدین به امام زمان بر می گردن. یبن الحسن گوها بر می گردن. یک، میگن اگه می خواست بیاد، اگه اومدنی بود تا حالا اومده بود. اینا گروه اوله. گروه دوم میگم ما میدونیم مرده. گروه سوم ختم میگیرن برای امام زمان. باهایی ها نه، معتقدین به امامتش. فلذا امام علیه السلام میفرماید به این که ان الثابتین علی القول به فی زمان غیبته. امام صادق علیه السلام فرماید اونهایی که ثابت قدم هستن در دوره غیبتش به امامتش، لأعز من الکبریت الاحمر، از گوگرد سرخ کمیابترن. عرب برای مثال زدن به شیء کمیاب که پیدا یافت می نشود چی میگه؟ کبریتل احمر. وقتی میگه این مثل کبریت احمره، یعنی که پیدا شدنی نیست. بعد امام میفرماید در دوران غیبت امام است به قدری غیبت طول میکشه که قائلین به امامتش از کبریت احمر چی هستن؟ کمیابتر هستن. حالا الان همه ما میگیم ابن الحسن، خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنه، در این زمینه بهترین تعبیر تعبیر پدر من بود. میفرمود الان نون و حلوای علیه. علی که میگی همه به به و چهچه میکنن، ولی سیدی هم داره که علی که گفتی بزننت. اونجا کی پا علی رو نیسته؟ بنابراین اولین مقدمه این است که شما نسبت به اون چی که قرار اتفاق بیافته چی داشته باشین؟ بله؟ تردید نداشته باشین. الان ممکنه ما تردید نداشته باشیم، هنوز امتحانمون نکردن، ما خودمون فکر میکنیم تردید نداریم. یکی مشکلات هم اینه که ما خودمون فکر میکنیم تردید نداریم، ولی سر امتحان ممکنه تردید پیدا کنیم، نکنه راست راست نیست. خیلی از سر خوردن، رضا به ما دستور میدن دعاهای وارده و معصوره رو در این زمان بخونیم، دعای غریق رو بخونیم، چون همه غرق میشن. شما بخونید، از خدا بخواید حفظتون بکنه. دومین چیزی که به عنوان مقدمه هست این است که اون چیزی رو که وقوعش رو تردید نداری نزدیک هم بدانی. ممکنه بگه آقا امام میاد، حتما رو، حالا که نمیاد 100 سال دیگه میاد، منم که 50 سالم، خیلی هم عمر بکنم 30 سال دیگه است. خب من دیگه نمیبینم امام. خود بنده یکی از کسانی هستم که میگم امام زمان کی میاد؟ حالا ها نمیاد، بر اساس موازین حالا ها نمیاد. اما من از طرفی به این مسئله اعتقاد دارم، چون موازین رو که میاری وسط، خب مردم تو اون میزان نیستن، ما مردم تو اون میزان که اهل بیت میخوان نیستیم، لذا نمیاد. بحثشو در باب تسلیم هم عرض کردم. اما من از یک طرف به این روایت اعتقاد دارم که خداوند کار مصلحش را یک شبه اصلاح میکنن و ظرف یک شب همه اون فرایندی که لازم است اتفاق بیفته رو به سرانجام میکشونه و امام میان. من این اعتقاد رو دارم، اون رو نزدیک میدانم، به همین دلیلی که صبح جمعه ندبه میخوانم. شما هم همینطور انشاءالله، چون ممکنه بیاد. بنابراین یقین داریم که اون حادثه اتفاق میفتن؟ دو، یقین داریم که اون حادثه چیه؟ نزدیکه. سه و چهارش انشاءالله چی؟ فردا. اگر این چهار مقدم اتفاق بیفتد، تازه ما در حالت چی به سر میبریم؟ انتظار. او وقت در حالت انتظار که به سر میبریم، 150 تا تکلیف داریم که کل 13 روز نوروز هم بخوای بنویسی نوشتنی نیست، متاسفانه عمل کردنی نیست در طول عمرت، میشه منتظر. ولی اول حال انتظار، اصلا حال انتظار داریم یا نداریم؟ یعنی واقعا ما منتظریم یا حال منتظرها رو نمیدونیم؟ چطور ببینیم که حالا خدا چی اراده کرده؟ ما مهم بخوایم برسیم به تبری، اکنم تبری هم نرسیم بهش. ولی میخوام ببینیم چی کار بکنیم. بنابراین چند تا مقدمه شد؟ دو تا. مقدمه است که حال انتظار پیش بیاد. یک. حال انتظار که پیش بیاد چند تا تکلیف داری؟ 150 تا. و بری بپرسی آقا 150 تا تکلیف چیه؟ تکلیفه چیه؟ السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین. يا وجهان إن الله هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، وجود نازنین حضرت امام باقر و وجود نازنین حضرت امام صادق، سه صلوات قرار.